بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این است که در این بقاء الموضوع یا اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه، حاکم به بقا یا حاکم به اتحاد کیه؟ کلام مرحوم آخوند رو یه مقدارش رو عرض کردیم، رسید به این قسمت که در اون جایی که ما موضوع را از لسان دلیل عرض می کنیم با اینکه موضوع را از عرف عرض کنیم چه فرقی وجود داره، مخصوصا با توجه به این نکته که ادله لفظیه اون چه که مرجع در فهم ادله لفظیه است عرفه، یعنی هر دلیل لفظی رو ما باید با مراجعه به عرف معناش رو روشن بکنیم. اون وقت چگونه در این بحث آقایون آمدن بین عرف و بین دلیل شرعی، اینها رو قسیم دیگر قرار دادن. نکتش همین بود که دیروز عرض کردیم و گفتیم که عرف گاهی اوقات روی یک مناسبات، روی یک قرائن، روی یک ارتکازاتی خودش یه تشخیصی داره، اما از همین عرف سوال بکنیم که این دلیل به حسب ظاهر دلیلی چه عنوانی داره، عنوان دیگری رو براش بیان میکنه. عرف میگوید که در این قضیه یعنی عنب و اذاق لا یحرم، موضوع عنبه. خود عرف اگر از این سوال کنیم موضوع به حسب دلیل، میگه خصوص عنبه. اما میگوید روی ارتکازی که من دارم، روی قرائنی که در نزد من وجود داره، من عرف، که البته اینجا عرف که میگیم همانطوری که بعضی از محشین رسائلم مطرح کردن، یعنی اهل لسان، اهل محاوره، مراد او از عرف بنای عقلا یا عرف عقلا نیست. میگوید که عنب و زبیب اینا یکیه. اگر ما حکم در عنب رو در زبیب ابقا کردیم همونه. اگر در زبیب گفتیم اذا قلا لم یحرم، نقض اون حکم سابقه. عرف یک چنین نظری رو داره. اون وقت عرض کردیم گاهی اوقات این تشخیص عرف به منزله یک قرینه متصله به کلام میشه و کلام رو درش تصرف میکنیم. ما میگیم آقا اگر عنب با زبیب دو تا عنوان جداگانه است، اما به خاطر این قرینه ما تصرف میکنیم در لسان دلیل، اون وقت این موضوع دلیلم اهم از عنب و زبیبه. اما گاهی این قدرت رو نداره، او یه تشخیصی داره، یه ارتکازی داره، اما این ارتکاز به حدی قوی نیست که ما بتونیم در لسان دلیل تصرف بکنیم. و این مثال از همین قبیله. در این مثال لسان دلیل عنبه، العنب اذا قلا یحرم، اگر بگیم در استصحاب بقاء الموضوع من حیث الدلیل لازمه، خب عینب اگر تغییر کرد حکم تغییر میکنه، یه قابلیت استصحاب نداره. اگر گفتیم در استصحاب بقاء الموضوع عرفاً لازمه، گرچه ذبیح داخل در دلیل نیست اما ذبیح عرفاً حکمی که درش هست هم حکم ذبیح عینبه، عرف ذبیح رو همون عنب میدونه، میگه عنب یه ذاتی داره، عنبیت که حالت رطوبتش هست با ذبیحیت که حالت خوش شدنش باشه، این از حالاتشه، از مقوماتش نیست. عرف ذبیح رو همون عنب میدانه، لذا اگر آمد اذا قلا را برای ذبیح قرار داد، میگه این همان ابقاء حکم سابقه. اگر اذا قلا رو در ذبیح رفع کرد و نقض کرد، میگه این نقض حکم سابقه. خب این بیان و عرض کردم اون عبارت مرحوم آخوند که حتما ملاحظه فرمودی، ولا زیر فی ان یکون الدلیل به حسب فهمهم علا خلاف مرتکز فی اذهانهم به سبب ما تخیلوه من الجهات و المناسبات. می فرماید ممکن است دلیل به حسب فهم عرف برخلاف مرتکز عرف باشه. مرتکزشون از کجا آمده؟ به حسب ما تخیلوه من الجهات و المناسبات. ببینید عبارت اگر این توضیح نباشه آدم میگه این تعاقد درش هست. لا زیر فی ان یکون الدلیل به حسب فهمهم، یعنی فهم العرف، دلیل به حسب فهم عرف بر خلاف ارتکاز عرف باشه. میگه ما یعنی چی دلیل به حسب فهم عرف بر خلاف ارتکاز عرف؟ این به حسب ظاهر یه تحافظیه
به حسب من
حسبش کردم، رو نفهمیدن دیگه. اصل نکتش همینه. عبارت باز دقت کنید و عرض کردم آقا ببینه که من اونش تأکید میکنم، حتما برید به کفایتون مراجعه کنید، ببینید اون وقتی که خوندید این رو باز درست متوجه شدید یا نه، و اون چه که اینجا به نتیجه میرسید حتما یادداشت کنید که بعدا موقع تدریس قطعا نیازتون میشه. بفرمایید من تمام بکنم رو. پس ببینید کسی نگه این عبارت مرحوم آخون در اشتهافته که دلیل مثله نه به حسب فهمهم عرف، میگه ظاهر دلیل عنب است برخلاف مرتک زفی از هانهم. مرتک زفی از هانهم این است که ذبیح و عنب یکیه. فی ما اذا لم تکن به مثابت تسله و قرینتن علا صرفهی اما هو ظاهرون فی، می فرماید این فی ما مربوط به مرتک زفی از هانهم است، یعنی گاهی ارتکازات عرفی به حدی میرسد که ما در ظاهر دلیل چه میکنیم؟ تصرف میکنیم، یعنی قرینه میشود کل قرینه المتصله، اما گاهی این به این حد نمیرسه، به این حد نمیرسه، در حد همون ارتکاز خودشون باقیه. اون وقت حالا اگر یه دلیلی در یه بحثی مثل همین بحث استصحاب آمد با در چنین مواردی عرف ملاکه، اون وقت باید ما بر طبق این دلیل عمل بکنیم. و حالا مدعا همه همینه که ما در بحث استصحاب که مطلب سوم مرحوم آخوند هست، مدعا همین است که ما از ادله استثناء استفاده میکنیم که حاکم به بقا و نقص عرف است. عرف باید کجا ابقاه و کجا نقصه. چی فرمودیم؟ خب عرض میکنم، خب عرض میکنم،
این ولی اون
که سیگه تنظر
مرموم
سیره نرزونه میده دیگه، این تحمیل خود دلیل داره رد
بکنه
با این دلیل سیگه نیست فهمه، هر که حتی بنای اوغلام نیست،
نه سیره
نه
بنای
اوغلام نیست، نه فهمه از این دلیل با دیگه رد نشده، نه همه دارم عرض دیگه، نه دیگه همینه داخل در دو جهته. حالا عرض میکنم به زیر برمایید. خب حالا ببینید این بحث مقام اثبات، یک جمله عرض بکنیم و تمام بشه. مرحوم آخوند میفرماید چون دلیل ما در استصحاب روایات و اخباره و این اخبار القاء به عرف شده، در این اخبار میگن لا تنقض الیقین بالشک، اون چی که هست این است که باید ببینیم کجا عرف میگوید نقض است و کجا نقض نیست. خطابات شرعیه چون بر اساس همین محاورات عرفیه است، شارع داره به عرف میگه نقض نکن، میگه شما یه عرف هر جا تشخیص دادی نقض حرام، این نقض هر جا تشخیص دادی ابقاء، این ابقاء لازمه و از همین دلیل استفاده میشه. کسانی که دلیلشون در حجیت استصحاب این روایات نیست، استصحاب رو از باب عقل حجت میدونن، دیگه چنین حرفی نمیتونن بزنن. یکی از فرقهای بین این که دلیل در استصحاب روایات باشه و یا دلیل رو ما عقل قرار بدیم بگیم استصحاب از باب ظن حجت، همینه. یعنی روی این که استصحاب از باب اخبار حجت باشه، بقاء الموضوع، ابقاء الحکم، ابقاء ماکان یا نقض ماکان باید به ملاک عرف باشه. عرف ببینیم میگه اینجا ابقاء هست یا نیست. اما اگر ما استصحاب رو از باب عقل حجت، از باب روایات حجت ندانیم، باید موضوع رو بگیم. موضوع چی باید باشه؟ عقلی باید باشه، عقلن باید موضوع باقی باشه، عقلن باید بگیم که آقا اینجا همون حکمی که برای موضوع سابق بوده الان مهم سرایت بدیم به همین موضوع و این موضوع عقلن هیچ تغییری نباید کرده باشه. خب
عرض میشه در موضوعات
شدید این ادعاییست که در اینجاست. حالا ما یه مقدار بحث در اینجا داریم چون این بحث اثباتیه، میگذاریم شما در آخر مطلب که یه مقدار ابعاد بحث روشن‌تر بشه. حالا ببینید بناوغلان به همینه به عرض ملحق میشه، اونم به عرض ملحق برد چون بناوغلان تعبیر به نقض و تعبیر به ابقا و اینها نداره. بله خوب اینجا رو دقت کنید، نتیجه در این بحث این شد ما یک موضوع عقلی داریم. موضوع عقلی یعنی این که این موضوع مشکوک ما در زمان مشکوک این همون موضوع سابق باشه، هیچ تغییری درش به وجود نیامده باشه. یک موضوع دلیلی داریم به حسب لسان دلیل، که اینجا اگر رسائل رو ملاحظه فرموده باشید، شیخ در رسائل میگوید بین الماء المتغیر نجسون و الماء نجسون اذا تغیر، اگر بگن آقا به حسب ظاهر این اون دلیل، دلیل لفظی، بین اینها از جهت موضوع فرقه، میگیم بله فرقه. در الماء المتغیر موضوع ماء متغیره، در دومی موضوع ماه. در الماء المتغیر وقتی تغییر ظاهر شد موضوع از بین رفته، نمیشه استصحاب کرد. در الماء النجسون اذا تغیر موضوع ماه، اگر تغییر ظاهر بشه میشه استصحاب کرد. و هاکذا موضوع عرفی، این تعبیری که اینجا تو کلمات هست، میگن موضوع عقلی، موضوع دلیلی، موضوع عرفی. و نسبت بین اینها آمخاص منوچه، یعنی نسبت بین عقلی از یک طرف و این دوتا آمخاص منوچه، نسبت بین دلیلی و عرفی اونم آمخاص منوچه. مثال هاشم روشنه، نیاز به بیان نداره. نه، نسبت آم مخاصم این بچه، نسبت آم مخاصم این بچه. موضوع برای اغلایی
بنای
اوغلا میگیرن، دلیل وجود استثناء رو بنای اوغلا
میگیرن،
شما اشکال نمیشه
موضوع عقلی
اوغلا رو برگردید
موضوع من
اوغلاییه. اینجا اوغلا با عقل در اینجا یکسانه. اوغلا اگر استثناء رو جاری میکنن از باب اینکه افاده زن میکنه، یعنی عقل و اوغلا در این بحث یکی، اینجا مسیر عقل و اوغلا دوتا نمیشه. این بحث رو که شروع کردیم نگفتیم اما اگر ادله استصحاب اخبار باشه و قول موضوع لازمه، نه، اصلا استصحاب محتاج به قول موضوعه، چه دلیلش اخبار چه دلیلش غیر اخبار. حالا وقتی دلیلش غیر اخباره، چه عقل چه اوغلا، که عرض کردم اینجا عقل و اوغلا یکسان به میدان میان، دو تا ملاک ندارن. بگن عقل بگه من یه ملاک دارم، اوغلا بگه یه ملاک. میگن آقا اگر یه موضوعی دارای حکمی بود در زمان بعد ما شک کردیم، مثلا چون غالبا همون حکم باقی مونده ما استصحاب میکنیم، ولی میگن باید موضوع باقی باشه. حالا که موضوع باید باقی باشه، دیگه در حکم عقل یا حکم اوغلا نمیتونیم بیم بگیم اینجا صدق نقض عرفی یا ابغاض عرفی باید بکنه، نه، میگن همون موضوع عقلا یا اوغلاییاً ما حکمش رو استمرار میدیم. خب حالا بحث مهمی که آقا اینجا هست، دیروزم بعد از درس خدمت بعد از آقا عرض کردیم، این است که ما باشیم مکفایه و عبارت مرحوم آخون در کفایه، آخون طوری مسئله موضوع عرفی رو مطرح کردن، بردن موضوع عرفی رو روی ارتکازات عرف، روی قرائن و مناسبات، مناسبت بین حکم و موضوع، اصلا در این بحث، حالا این با دقتی هم که من کردم، یک جا کلمه این که آقا عرف تصاور میکنه نیست. وقتی شما رسائل میخوندید و ما میخوندیم، به ما میگفتن که آقا لا عبرت من مسامحات العرفیه، یه قانونی آقایون دارن که اصلا مسامحات عرفیه معتبر نیست، فقط میان یکی دو جا رو استثنا میکردن، میگفتن از جمله جاهایی که تسامح عرفی درش راه داره این بقای موضوع در استصحابه. میگفتن اینجا، میگفتن آقا خود چه فرقی میکنه بگیم موضوع عقلا باقی باشه یا عرفا؟ میگفتن که آقا عرف تسامحی میکنه که این تسامح رو عقل نمیکنه. عقلا زبیب و عنب دو تاست، عرف میگه یکیه. عقلا مجتهد میت و زنده یکیه، چون رو نفس ناطقی که داشته و نفس ناطقش منشأ برای افتا شده، اما عرفا دو تاست. عقلا انسان زنده و میت از جهت طهارت و نجاست عرفا یکیه. عرف میگه هم انسان که تا یه دقیقه روش زنده بود پاک بود، اما حالا طهارتش رفت، ولی از جهت دیگه فرق میکنه. خلاصه امر تا حالا به شما گفته بودن که آقا در باب استصحاب و باب الموضوع مسامحتن هست، چون ملاک عرفه. خود مرحوم شیخ در چند جای استصحابی مسئله رو تصریح کرده. در بحث اصل مسند اگر مراجعه بفرمایی، اونجا به این مناسبت که واسطه خفی را عرف القا میکنه، عرف واسطه خفی را کل عدم میدانه، همونجا گفتن که استصحاب جای تسامح عرفیه، چون بقای موضوعش هم تسامحیه. به عبارات مرحوم آشتیانی در رسائل مراجعه میکنیم، ایشون هم اساس بحثش این است که در استصحاب در بقای موضوع چون حاکم عرفه، ما اینجا استثناءً تسامح عرفی رو میپذیریم. اون وقت به دنبال این هست که دلیل این استثناء چیه؟ چرا در جاهای دیگه اگر شارع آمد گفت باید حد مسافت 8 فرسخ باشه، اگر 1 متر از 8 فرسخ هم کمتر باشه عرف مسامحتن دیگه 8 فرسخه، ولی فایده ای نداره. اگه شارع گفت اقامه 10 روز 10 ایام، اگر 30 ساعت از 10 ایام کمتر شد عرف مسامحه میکنه، میگه آقا 10 روز دیگه، ولی شارع میگه فایده ای نداره. در مواردی که همونجا ما این رو گفتیم، اصلا ما یه مدتی شاید در ذهنم میاد یک ماهی راجع بحث عرف رو مطرح کردیم، قانون دارن که در مواردی که شارع تحدید میکنن حدی رو میاد معین میکنه، اصلا مسامحات عرفیه فایده ای نداره.
میگن تطبیق کار عقله.
بله؟
این جواب من یادم از ساری همین چندین بار سال گذشته فرمون بود که استظهار الفاظ با عرف تطبیق معنا بر مثال
تطبیق هم اختلافی مشهور میگن با عقله، ولی خود ما امام رو به طبع امام و مرحوم والدمون هم میگن تطبیق هم با عرف. حالا این عرض میکنم، پس ببینید کسانی مثل مرحوم آشتیانی به طبع مرحوم شیخ، اینا بحث رو بردن روی این مسئله تسامح و به دنبال این هستن که یه وجهی براش پیدا کنن برای استثناء، یا چرا در جاهای دیگه شما میگید مسامحات و حرفیه به درد نمیخوره، اما در بقا اون موضوع در استصحاب که رسیدید میگید مسامحات و حرفیه به درد میخوره. ولی بعضی از محشین رسائل مثل صاحب کتاب قلائه که آقای آزادمنی زحمت کشیدن برای من آوردن، ایشون اصلا تصریح میکنه، میگوید که کون و حکم من کون، میگوید در رجوع به قول دو تا مطلب معتبره در ما نحنفی. مطلب دومش است که کون و حکم من منبعثا من دقت النظر کما هو شأنهم فی الامورات المتنابعه که زر و فزر، تا میرسه میگه لا علاوش المسامحه. یعنی درست صاحب قلائد برخلاف اون چیزی که مرحوم آشتیانی گفته. ولی و نکته مهمی که حالا من میخوام بهش توجه بدم اینه، مرحوم آخون اسمی از تسامح نیاورده است. مرحوم آخون میگه که میفرماید که ما به حسب ارتکاز و مناسبات و قرینه مناسبات حکم موضوع خوش قرینه عرفیه. این ملاکه یعنی ایشون میخوان بگن وقتی عرف به حسب ارتکازاتش آمده مطلبی رو گفت، این عنوان مسامحه رو نداره. حالا ما در جلسه بعد کلام مرحوم آشتیانی رو مفصل خواهیم گفت، آنون که میخوان پیش مطالعه بفرمایید، باز کلام مرحوم آخوند رو دقتم بکنید. من بخواستم یه حدیث اخلاقی بخونم. بعضی آقایون فرمودن حالا چون فردا شهادت امام سجاد علیه السلام هست، آقای محمد نژاد افاضه ای بفرمایند، یه تذکری هم عرض بدن، عرض کنم این جزوه های درسی رو صحبتی که شد با آقایونی که زحمت میکشن و من ازشون تشکرم میکنم، واقعا قرارتون هفته اینه با خدمت آقایون بدن که یه مقدار با دقت بیشتری و عرضشانت که با ترتیب بهتری باشه. حالا یه مدت این کار رو میکنیم تا ببینیم چی میشه انشاءالله. آقای به همون زده فرمه بریم.